www.shenoto.com شما را به شنیدن این داستان علمی تخیلی صوتی دعوت می کند. تهیه شده به سفارش یک پزشک.com. خدایگان جهان خرد، نوشته تئودور استروژن، ترجمه و تلخیص منیژه عراقی زاده. قسمت سوم.
کیدر و نوزمینی‌هایش خواب نداشتند. گذر زمان برای کیدر مفهومی نداشت. مسئله تازه‌ای که مشغولش می‌کرد، مسائل دفاعی بود. از روزی که با کنان صحبت کرده بود، به فکر ساختن وسایل دفاعی افتاده بود. و در پی این فکر، نوزمینیان روی یک میدان ارتعاش الکتریکی کار می‌کردند. یک دیوار نامرئی که هر موجود زنده‌ای را که به آن نزدیک می‌شد، می‌کشت. یک روز با وجود بیزاریش از غذا خوردن به آزمایشگاه قدیمی رفت. روی آب چند کیلومتر دورتر از جزیره لکه‌ای سیاه دید. یک قایق موتوری به خشکی نزدیک می‌شد. یاد روزی افتاد که چند آدم فضول با قایق در جزیره محبوبش پیاده شده بودند و برای چند روز تعادل عصبیش را به هم زده بودند. خدایا چقدر از آدم‌ها متنفر بود. این فکرها او را به یاد کنانت انداخت. در چند هفته گذشته شنیدن حرفهای کنانت آزارش داده بود. دو روز پیش کنانت خواسته بود فکر ساختن مرکز انرژی را در جزیره به او القا کند. چه فکر وحشتناکی! وقتی کیدر وارد آزمایشگاه قدیمی شد، کنانت آنجا بود. مدتی در سکوت به هم خیره شدند. کیدر سالها بود که کنانت را ندیده بود. کنانت با خوشرویی گفت: سلام، سر حال به نظر می رسین. کیدر غرغر کرد. کنانت روی نیمکت چوبی نشست و گفت: می خوام زحمتتون رو کم کنم و قبل از اینکه سوال کنین جواب بدم. دو ساعت پیش با یک قایق کوچک رسیدم. دو نفری که همراه من بودن چند کیلومتر آخر رو پارو زدن. می خواستم غافلگیرتون کنم. شما از نظر وسایل دفاعی مجهز نیستین، درست نمیگم؟ هر کسی میتونه توی جزیره پیاده بشه. کیدر غرغر کنان گفت: فکر نمی کنم اینجا برای کسی جالب باشه. بعد شانه هایش را بالا انداخت و شروع به آماده کردن غذا کرد. کنانت خندان گفت: مثلا برای من میتونه جالب باشه. شاید برای اینکه وادارتون کنم مرکز انرژی رو تو جزیره بسازین. عقیده هم عوض نشده. اما شما باید این کارو بکنین. فکرشو بکنین در حق توده مردمی که مجبورن به خاطر مصرف انرژی صورت حسابهای سرسام‌آور بپردازن چه کار نیکی انجام میدین.
من از توده ها متنفرم. چرا میخواین این مرکز رو اینجا بسازین؟
اینجا بهترین جاست. جزیره ملک شماست و کارهای ساختمان مرکز باعث سوء تفسیر نمیشه. در صورت لزوم میتونیم جزیره رو به یه جای غیر قابل نفوذ تبدیل کنیم تا رازمون هیچ جا درز نکنه.
دوست ندارم کسی مزاحمم بشه.
ما مزاحمتون نمیشیم. مرکز رو در منطقه علیه شمالی جزیره با 2 کیلومتر فاصله با آزمایشگاه شما میسازیم. حالا بگیم ببینم نمونه فرستنده انرژی کجاست؟
کیدر که دهانش پر از غذاهای ترکیبی آزمایشگاهی بود، با سر به میز کوچکی اشاره کرد که روی آن یک دستگاه پیچیده از فولاد، پلاستیک و سیم‌های گوناگون به بلندی تقریباً 1 متر قرار داشت. کنانت به میز نزدیک شد و نگاهی به دستگاه انداخت.
کار می‌کنه؟
بعد آهی عمیق کشید و گفت:
واقعاً متأسفم، اما خیلی به ساختن این مرکز اهمیت میدم.
کورسون، رابینسون، کجایین؟
دو مرد که در زاویه‌های دیوار مخفی شده بودند، بیرون آمدند. یکی از آنها با هفت‌تیری بازی می‌کرد. کیدر آنها را نگاه کرد. سر در نمی آورد. کنانت گفت: این آقایان از دستورات من اطاعت می کنند. تا نیم ساعت دیگه گروه های مهندسی و آرشیتکت های من به اینجا می رسن و مشغول بررسی محل استقرار مرکز در منتها علیه شمالی جزیره می شن.
شرکت شما در کارها زیاد مهم نیست، چون مهندسای من می تونن از روی نمونه شما فرستنده رو بسازن. کنانت به یکی از مردها دستور داد نمونه فرستنده را ببرد. مرد هفتیرش را غلاف کرد و با احتیاط فرستنده را برداشت. کنانت گفت:
ببریدش ساحل و به مهندس جانسون بگین که باید از روی این نمونه کار کنه.
وقتی مرد همراه دستگاه بیرون رفت، کنانت رو به کیدر کرد و گفت:
میدونم که بس بیفایده است. شما کله شقین. بهتون قول میدم که آدمای من مزاحم کارتون نمیشن. اما من مصممم که کارمو تموم کنم و اگه لازم باشه شما رو هم از سر راهم بر میدارم.
کیدر فقط گفت:
از اینجا برید بیرون.
میل شماست. به امید دیدار آقای کیدر. راستی، نکنه خیالاتی داشته باشین. شاید نقشتون این باشه که شمال جزیره رو بفرستین هوا. بهتون توصیه میکنم که این کارو نکنین. ما مزاحمتون نمیشیم، شما هم مزاحم کار ما نشین. اگه بلایی سر آدمای من یا خودم بیاد، یه نفر که برای من کار میکنه جزیره رو بمبارون میکنه و در صورت لزوم حکومت دخالت میکنه. اگه دست به کاری بزنین ممکنه کشته بشین یا دردسر برای خودتون درست کنین. از همکاریتون ممنونم.
وقتی کنانت رفت، کیدر مدت‌ها بی حرکت سر جایش نشست. بعد سرش را میان دست‌هایش گرفت. ترس برش داشته بود. به خاطر خودش نمی‌ترسید. می‌ترسید آرامشش را از دست بدهد. از خطری که کارش و دنیایش را تهدید می‌کرد می‌ترسید. دل شکسته و در عین حال متحیر بود. هیچ وقت از معامله‌گری سر در نیاورده بود و طرز رفتار با آدم‌ها را بلد نبود. در تمام زندگی از معاشرت با آدم‌ها فرار کرده بود. به همین جهت وقتی آدمی حضور داشت و می‌خواست خودش را به او تحمیل کند، مثل بچه‌ها وحشت زده می‌شد. بعد از مدتی به فکر افتاد که پس از به کار افتادن مرکز چه خواهد شد؟ حتماً توجه حکومت را جلب خواهد کرد. شاید هم با به کار افتادن مرکز دیگر حکومتی جز حکومت کنانت وجود نداشته باشد، زیرا قدرت مرکز انرژی فوق تصور خواهد بود. بالاخره بلند شد و به دنیایش برگشت، دنیایی که نیازهایش را در می‌یافت و در آن کسانی زندگی می‌کردند که به یاریش می‌آمدند. برگشت پیش نوزمینی‌هایش و بار دیگر جهان انسان‌ها را فراموش کرد. اما یک هفته بعد کنانت با حیرت صدای کیدر را از رادیوفون شنید. کنانت فقط 2 روز در جزیره مانده بود و پس از رسیدن اولین گروه کارگران آنجا را ترک کرده بود. کار خوب پیش می رفت. کنانت مدام با سرمهندسش جانسون تماس داشت. استخدام شخصی با شهرت جانسون فقط به کمک پول کلان بانک امکان داشت. جانسون وقتی نمونه فرستنده را دید، از هیجان به پرواز درآمد و تصمیم گرفت خبر آن را به گوش دوستانش برساند. اما وقتی به سراغ تنها فرستنده رادیویی که در اختیار گروه بود رفت، متوجه شد که با این فرستنده تنها می تواند با دفتر کنان تماس بگیرد. برای هر دو کارگر یا مهندس یک نگهبان گذاشته بودند. نگهبانان مسلح به دستور کنانت بقیه فرستنده ها را خراب کرده بودند. در این موقع بود که جانسون متوجه شد عملاً زندانی شده است. اما خشمش زود فروکش کرد، زیرا زندانی 50,000 دلار در هفته بودن چیز زیاد وحشتناکی نبود. اما 2 تن از کارگران و 1 از مهندسین گروه در این مورد با جانسون هم عقیده نبودند و شروع به اعتراض کردند. یک شب هر 3 نفر ناپدید شدند و چند ساعت بعد از ساحل صدای شلیک چند تیر شنیده شد. بعد از آن دیگر کسی کنجکاوی نکرد و درد سری پیش نیامد. کنانت وقتی صدای کیدر را از رادیوفون شنید، سعی کرد بر تعجب خود فائق آید و با لحن شاد همیشگی گفت:
از شنیدن صداتون خوشحال شدم. چه خدمتی از من ساخته است؟
من خواستم به شما اطلاع بدم که به کارگراتون بگین از خط سفیدی که در عرض جزیره در فاصله 500 متری آزمایشگاه کشیده ام به هیچ عنوان عبور نکنن.
نباید به خودتون زحمت میدادین. من به کارکنانم دستور دادم که هیچ وقت مزاحم شما نشن.
به هر حال بهشون خبر بدین، چون من یک میدان الکتریکی در این محدوده ایجاد کردم که هر موجود زنده ای رو در جا میکشه. بهشون میگین؟
اما آقای کیدر، بهتون گفتم که...
اما کیدر تماس را قطع کرده بود. کنانت با جانسون تماس گرفت و او را در جریان گذاشت. صدای جانسون از بی‌حوصلگی او خبر می‌داد، اما به کنانت قول داد که اقدامات لازم را بکند. کنانت جانسون را خیلی دوست داشت و با شنیدن صدایش یک لحظه از فکر اینکه این مهندس مشهور از جزیره زنده خارج نخواهد شد دلش گرفت.
تا تمام شدن کار ساختمان مرکز انرژی، کیدر فقط یک بار از آزمایشگاهش بیرون رفت. او که منبع انرژی تولید شده را می شناخت و می دانست در صورت کمترین اشتباه در ساختمان مرکز چه بلایی نازل خواهد شد، از کنانت اجازه گرفت که ساختمان مرکز را کمی پیش از پایان کار بازرسی کند. کنانت از او خواست پس از اتمام بازدید به او گزارش بدهد، اما کیدر به او پاسخ داد که پس از آنکه صحیح و سالم به آزمایشگاه بازگشت گزارش خواهد داد. به این ترتیب کیدر میدان الکتریکی اطراف آزمایشگاه را قطع کرد و به طرف شمال جزیره به راه افتاد. در آنجا منظره‌ای تماشایی در انتظارش بود. مدل کوچولوی او 100 بار بزرگتر به هیئت برجی به طول 100 متر در برابرش قد برافراشته بود و درون آن توده درهم و انبوه سیم‌ها و لوله‌ها به همان ظرافتی که نوزمینیان در مدل کوچک مرکز نصب کرده بودند به چشم می‌خورد. بالای برج آنتن فرستنده به شکل کره‌ای طلایی رنگ نصب شده بود و از آن هزاران پرتو انرژی ثابت یا متحرک متساعد می‌شد و هر گیرنده‌ای را در هر فاصله‌ای تغذیه می‌کرد. جانسون به کیدر گفت که گیرنده‌ها هم ساخته شدند، اما اطلاع زیادی در این باره نداشت. کیدر با دقت جزئیات ساختمان را بازرسی کرد و پس از پایان کار دست جانسون را با تحسین فشرد و با کمرویی گفت:
من مایل نبودم که این مرکز اینجا ساخته شود. هنوز هم راضی نیستم، اما خوشحالم که میبینم کار اینقدر خوب پیش رفته.
من هم خوشحالم که سازنده اونو میبینم.
کیدر لبخندی زد.
سازندش من نیستم. شاید یک روز بهتون بگم کی اونو ساخته. من خب به امید دیدار.
و از ترس اینکه مبادا بیشتر خود را لو بدهد به سرعت دور شد. نگهبان مسلح از جانسون پرسید:
برم دنبالش؟
اما جانسون جلویش را گرفت و در حالی که در فکر فرو رفته بود سرش را خاراند و پیش خود گفت:
پس این خطر اسرارآمیزی که از جنوب جزیره ما رو تهدید میکنه، ولی این که خیلی دوست داشتنیه.
آن روز در نیو واشنگتن، در تالار گردی که در عقب کاخ سفید قرار داشت، رئیس جمهور، سه نظامی و یک غیر نظامی دور هم جمع شده بودند. زیر میز کار رئیس جمهور دیکتافونی قرار داشت
که تمام صحبتها را ضبط می کرد.
در جیب مرد غیر نظامی فرستنده کوچکی پنهان شده بود و در همان لحظه در مکانی که 3000 کیلومتر با کاخ فاصله داشت، کنانت روی فرستنده‌ای خم شده بود که طول موج آن روی طول موج گیرنده پنهان در جیب غیر نظامی تنظیم شده بود. یکی از نظامیان سر سخن را باز کرد.
آقای رئیس جمهور، ادعای به ظاهر پوچ و بیمعنی این مرد درباره محصول پیشنهادیش نه تنها پوچ نیست، بلکه کاملا درست است. ما آزمایش کردیم و متوجه شدیم که راست میگوید.
رئیس جمهور نگاهی به مرد غیر نظامی انداخت، سپس رو کرد به نظامی و گفت:
منتظر تنظیم گزارشتان نمیشوم. همین الان توضیح بدهید.
یکی دیگر از نظامی‌ها عرق صورتش را با دستمال پاک کرد و گفت:
آقای رئیس جمهور، انتظار ندارم حرف‌هایمان را باور کنید، اما راست می‌گویم. آقای رایت در چمدانی که پهلویش است 20 تا بمب دارد.
رایت گفت:
اینها بمب نیستند.
خیلی خوب، بمب نیستند. آقای رایت دوتا از این چیزهایی را که در چمدانش هست زیر پرس گذاشت و خرد کرد، اما اتفاقی نیفتاد. دوتای دیگر را داخل یک اجاق برقی گذاشت که مثل مقوا و آهن سفید سوختند. یکی از آنها را توی توپ گذاشتیم و شلیک کردیم. باز هم اتفاقی نیفتاد.
نظامی دوم صحبتش را قطع کرد و به همکار دیگرش نگاهی انداخت. نفر سوم حرفهای او را ادامه داد.
بعد با هواپیما رفتیم بالای میدان آزمایش بمب. یکی از چیزها را انداختیم پایین و تا ارتفاع 10,000 متری بالا رفتیم. آقای رایت با یک چاشنی انفجار قابل حمل و نقل که از مشت من بزرگتر نبود، آن را منفجر کرد. به عمرم یک چنین چیزی ندیده بودم. 20 هکتار زمین تا نزدیک هواپیما به هوا پرتاب شد و کم کم گرد و غبار کرد. زمین لرزه وحشتناکی روی داد. حتما شما هم اینجا با وجود 600 کیلومتر فاصله لرزش ها را حس کردید. رئیس جمهور سرش را به نشانه تصدیق تکان داد و گفت:
زلزله نگارها وقوع آن را ثبت کردند، حتی در دورترین نقاط کره زمین.
پس از انفجار، گودالی به عمق تقریباً 500 متر در میدان آزمایش به وجود آمد. فکرش را بکنید که یک هواپیمای حامل این چیز به تنهایی چه کارها که نمیتواند بکند. نظامی سوم نفسی تازه کرد و ادامه داد: اما فقط این نبود. ماشین آقای رایت هم با چیزی شبیه این کار میکرد. ما ماشین را به دقت بازرسی کردیم. مخزن بنزین نداشت. منبع انرژی ماشین در مکعب کوچکی به حجم کمتر از 50 سانتی متر مکعب قرار داشت. با استفاده از این انرژی ماشین می شود یک تانک را هل داد و راه انداخت. نظامی دوم حرف همکارش را قطع کرد: آزمایش دیگری هم انجام دادیم. آقای رایت یکی از این چیزها را زیر سقف بانک فدرال گذاشت. دیوارهای بتونی بانک به ضخامت 3.5 متر به صدا درآمد. چیزی که اتفاق افتاد انفجار نبود. مثل این بود که یک نیروی غیرقابل تصور دیوارها را از تو له می‌کرد. تمام ساختمان بانک به صدا درآمده بود. دیوارها ترک خوردند و فرو ریختند. جز گرد و غبار چیزی از آنها باقی نماند. بعد از این آزمایش آقای رایت اصرار کرد که شما را ببیند. می‌گفت که حرف‌های دیگری هم دارد که باید آنها را در حضور شما بزند. رئیس جمهور موقرانه گفت:
بفرمایید آقای رایت، بگویید.
رایت بلند شد، در چمدانش را باز کرد و از آن مکعبی کوچک به ازلاء تقریبی 15 سانتی متر که از ماده‌ای به رنگ سرخ تند ساخته شده بود بیرون آورد. هر چهار مرد بی اراده خود را عقب کشیدند. رایت گفت:
این آقایان فقط قسمت ناچیزی از قدرت این دستگاه را دیدند.
بعد دکمه کوچکی را که روی یکی از ازلاء مکعب قرار داشت تنظیم کرد و آن را در گوشه میز رئیس جمهور گذاشت.
تا به حال چند بار از من پرسیدید که مخترع این دستگاه هستم یا عرضه کننده آن. فرض دوم درست تر است. مردی که این مکعب را کنترل می کند هزاران کیلومتر از اینجا دور است و فقط اوست که می تواند مانع انفجار آن شود.
در این هنگام رای چاشنی انفجار را از جیبش درآورد و دکمه آن را فشار داد.
با فشار دادن این دکمه مکعب هم مثل آنهایی که موقع آزمایش دیدید منفجر خواهد شد. البته 4 ساعت دیگر و شهر را کاملا ویران خواهد کرد. به علاوه اگر کسی بجز من از این اتاق خارج شود انفجار آن حتمی است. نگران کشته شدن من نباشید، چون پیشبینی های لازم برای پرداخت خسارت به خانواده ام شده است. به شما هشدار میدم، در صورتی که پس از بیرون رفتن من کسی بخواهد به من دست بزند یا بلایی سرم بیاورد، مکعب را منفجر خواهم کرد.
نظامیان ساکت نشسته بودند. فقط یکی از آنها تکانی خورد و عرق پیشانیش را پاک کرد. رئیس جمهور با صدای آرام گفت:
پیشنهادتان چیست؟
یک پیشنهاد کاملا منطقی. کسی که مرا استخدام کرده به دلایلی نمیخواهد شناخته شود. شما باید چیزهایی را که او میخواهد انجام بدهید. باید اعضای کابینه خود را از میان اشخاصی که او تعیین میکند انتخاب کنید. باید نفوذ خود را برای اجرای مقاصد او به کار ببرید. مردم هم مثل کنگره بویی از این جریان نخواهند برد. در صورتی که پیشنهاد را قبول کنید، این به اصطلاح بمب هرگز منفجر نخواهد شد. اما در صورت رد پیشنهاد، مسئله به شکل دیگری در خواهد آمد. ما هزاران مکعب شبیه این در سراسر کشور پنهان کرده ایم و شما در صورت نپذیرفتن پیشنهاد ما هیچ کجا در امان نخواهید بود. اگر پیشنهاد را قبول کردید، 3 ساعت و 50 دقیقه دیگر، یعنی درست سر ساعت 7 عصر، شبکه RRRS تلویزیون یک برنامه تجارتی پخش خواهد کرد. شما باید به گوینده دستور بدهید که ضمن صحبتهایش بگوید قبول است. هیچ کس جز کارفرمای من متوجه مقصود گوینده نخواهد شد. حالا من می روم. سعی نکنید مرا تعقیب کنید. فایده ای ندارد. من از این لحظه به بعد دیگر کارفرمایم را نمی بینم و با او تماسی نخواهم داشت.
عصر بخیر آقایان.
پایان قسمت سوم. گوینده روح الله طالبی، موسیقی جیمز هورنر، تولید شده در شنوتو، مرجع کتب و پادکست های صوتی www.shenoto.com